بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. اگر خداوند بخواد امروز به مقدار مطالب رو سریع‌تر بگم که از توضیح قد خلع سرابیل الشهوات فارغ بشم و جمله بعد رو توضیح بدم که جمله فوق العاده مهمیه و مشتری این جمله دومم مثل قد خلع سرابیل الشهوات بسیار کمه، چرا که هر دوش تحققش توانایی روحی بالایی رو میخواد، گذشت گسترده و به قول امیرالمؤمنین در یه خطبه دیگه‌شون چشم پوشی سنگینی میخواد تا این دو حقیقت تحقق پیدا بکنه. شدنی هم هست، اینطور نیستش که از توان کسی، از قدرت کسی خارج باشه. بالاترین دلیلش هم اینه که پروردگار کراراً در قرآن مجید در هر نوع بهانه آوردن رو برای ارتکاب برنامه‌های خلاف خواسته‌های خودش بسته. ما در قرآن مجید ندیدیم که حضرت حق گروهی رو در کنار دینش معذور دانسته باشه با همین لغت، الا منزتور که این اضطرار بیشتر در آیات مربوط به طعام استعمال شده. اون زمان که سفرها در بیابونها بوده با مرکبهای کند، پولم کم بوده، ممکن بود که کسی گرسنه بمونه، به مرز مرگ برسه، حالا ببینه که یه کلاغی جلوش جون داد یا به حیوان حرام گوشتی، تا بخواد به مقصد برسه میمیره. اونجا اجازه دادن بخوره، اما دو گید دیگه هم بهش بسته خداوند: غیر باغ ولا عاد. اونجا هم باید توجه داشته باشه که میته حلال شده رو به خاطر اضطرار با اشتها نخوره. غیر باغ ولا عاد، اندازه حفظ جانش هم بخوره، تجاوز نکنه، نگه حالا که بر من حلال شده پس بذار مثل چلو کباب تو شهرم با میل سنگین بخورم و یه دلی هم از عزا درارم، حتی گوشتای استخوناشم خالی بکنم و بخورم. اونجام بالاخره یه تقوایی برای آدم ترسیم کرده. اضطرار خارج از این بحثه که حالا یه کسی قیامت بگه ناچار شدم به این رابطه نامشروع، ناچار شدم به اینکه 2 میلیارد از جیب دولت بدوزم، ناچار شدم مثلا خدای نکرده بودن در علمای غیر شیعه که فتواهای ناباب خیلی دادن، مثل این فقهای بیشعور عربستان که فتوا دادن کمک کردن به حزب الله لبنان که حرمتش از هرمن شمسه، حتی دعا کردن به اونها هم حرامه. معنیش اینه که اسرائیل بمونه، از سایش به سر مصر و عربستان و اردن باشه. این عمق فتوای این بیشورای شیطان پرست همینه. فردای قیامت بگن ما معذور بودیم، مضطر بودیم، قبول نمی کنه. پس باید گفت راه خلع از سرابیل شهوات و تخلا از همه دغدغه ها الا همان واحدن انفرد به، که جمله بعد بازه، همه متمکنن در حد خودشون. بعدم سفره همه شهوات که جلو آدم پهن نمیشه که، و الا آدم از خوشحالی دق میکنه نمیمونه که ادامه بده شهوات رو. هر کسی سفره شهوتی یا 2 شهوت 3 شهوت رو تقسیم بندی که ما در قرآن و روایات میبینیم، شهوت شکم، این در روایاتمونه، شهوت غریزه جنسی، این در روایاتمونه، در آیاتمونه، شهوت مالخواهی. ممکنه یه کسی یا شهوت جنسی نداره یا نمیخواد داشته باشه، شهوت متمرکزه یا در شکمه یا در غریزه جنسیه یا در پول یا در ریاست یا در شهوت عقلیه که اروپایی‌ها بالای 200 سال گرفتارش بودن، که البته بعضی از دانشمندانشون مثل پیروسو قبول نداشته، ولی اونا وقتی علم گسترده شد و درگیری با کلیسام چراغش خاموش شد، خیلی خوشحال به علم شدن، براشون لذت عقلی داشت، علم رو در زندگی به جای پروردگار نشوندن، یعنی تبدیل شد به بت و علم گرایی، عقل گرایی، که خود این یه داستان خیلی مفصلی داره، یه وقت فرصت بشه من براتون ریز این مسئله رو بگم که چه جنایتی اتفاق افتاد در این علم گرایی و عقل گرایی که باعث شد دین به کل از زندگی به یه طرف رانده بشه، از متن زندگی در آورده بشه و این جنایت هم به گردن پاپها و کشیشای کلیساهای اروپاست قطعاً و محاکمه این جنایتکاران در قیامت واقعاً تماشاییه. این ردبندی رو در شهوت داره قرآن، روایات، همین عقلگرایی رو، عقلگرایی محض نه مطلق، نه اینکه خودم میفهمم دیگه نیازی به خدا و انبیا ندارم. این مورد رو وجود مبارک امام باقر و امام صادق خیلی باهاش مبارزه کردن، شاگردانی رو هم تربیت کردن که علم کلام هم اون قویش از همون جا ناشی شد. این عقل گرایی به حس گرایی کشوند اروپا رو و نهایتاً منکر غیب شدن، گفتن چون ما چیزی رو احساس نمی کنیم پس نیست. البته این صدم شکسته، نه اینکه باقیمون، ولی الباطل جولتون ولی الدولت حق کن. گاهی حق پوشونده میشه ولی این پوشش موندنی نیستش، بالاخره میان پرده رو کنار میزنن، میگن حق با اینا نبوده، حق با حق. موندنی نیست، هر چی هم زور بزنن در جهان حقی رو بپوشونن نمیتونن. اون دانشمند به امیرالمؤمنین خطاب میکنه، حالا ابن ابی الحدید ظاهرن، میگه خیلی در شگفتم که 100 سال بنی امیه کوشیدن تو را در پوشش سنگینی قرار بدن که فراموش بشی. دوستانت هم که از ترس بنی امیه نمیتونستن فضائل تو بگن، دوستانت از ترس نگفتن، دشمنانت با همه نیرو پوشوندنت، ولی الان تو یه چهره جهانی ازهر و من الشمسی. این حقیقت قابل پوشیدن. در هر صورت این خلع سرابیل الشهوات اگه تجربه بکنن مردم امکانش وجود داره. و تخلا من الهموم الا همن واحدن، اونم وجود داره امکانش، که البته در توضیح اون جمله 7 مسئله مطرح میشه که این مطرح شدن مال نتیجه تخلا من الهموم الا همن واحدن. خیلی هم زیباست وقتی مطرح بشه، لذتش رو خواهید بود. ما یه سلسله روایات بسیار مهم در زمینه انواع شهوات داریم که واقعا باید گفت فرهنگ شیعه در این زمینه سنگ تموم گذاشته و اون چه که از ائمه ما رسیده به عقل کسی نمی رسیده که بیان بکنه. من قبل از اینکه وارد روایات بشم یه روایت رو برای نمونه براتون می خونم که در اصول کافیه در جلد 2 درباره همین ردبندی که در مقدمه اون روایت داره. به حضرت صادق عرض میکنن گروهی رو ما تو این مدینه میبینیم یلومون الال معاصی، از هیچ گناهی صرف نظر نمی کنن. باهاشون هم حرف میزنیم میگن ما نحنو شیعت و جعفر، ما شیعه ایم بی خودی که وابسته به امام صادق نیستیم، ما امیدمون به امام صادقه که فردای قیامت راحت دست ما رو بگیره و ما رو نذاره به جهنم ببرن، که در روایت ظاهرن داره امام جا به جا شدن تو نشستن، خیلی متأثر شدن فرمودن والله لیسو به موالنا، به قسم جلاله قسم که اینایی که شما میگین خود رو در ارتکاب هر گناهی آزاد میدونن، اینا شیعه ما نیست، والله لیسو به موالنا. حالا در مدینه این دوتا شهوت ظاهرن زمان بنی عباس اوج داشته، پول فراوون بوده، تقوام سوخته شده بود، دیگه شکم و غریزه جنسی یه سفره گستردهی براش پهن بود، به خصوص که حاکمان زمان هم شبهای کثیفی داشتن. خود اهل تسنن نقل میکنن که غروب تا اذان صبح هر یک شب هارون 50,000 دینار خرجش بود، که حالا کارایی که میکردن آدم واقعا شگفت زده میشه. اولا نوازندگان گرون قیمت شبا براشون موسیقی میزدن، دختران جوان زیبا چهره همراه با این نوازندگان تا نیمه های شب براشون میرقصیدن و میخوندن، که اهل تسنن میدونید که هیچ نوع موسیقی رو حرام نمیدونن. یه دانشمندشون هم بدبخت بیچاره اومده عمرشو خرج کرده، هزینه کرده، یه کتابی نوشته به نام الاغانی، یعنی خوش صداهای تصنیف خون، چند جلده که اینا رو از زمان بنی امیه تو این کتاب ردبندی کرده، فکر کنم برای اینکه دنیا فراموششون نکنه که چه اهل فحشا و منکراتی در دل این امت مظلوم بدبخت زندگی میکردن و چه پولایی میگرفتن. الاغانی خیلی عجیبه. حالا اینا قیامت خدا به این مردک عالم بگه مثلا چه خلعی در بین امت پیغمبر احساس کردی که اومدی 40 سال این ور اون ور بگرد که کدوم فاحشه قشنگتر میخونده و قشنگتر میرقصیده و کی براشون قشنگتر مینواخته، ولی در هر صورت این کارو کردن. و در بنی عباس پسران زیبا چهره رو لباس بسیار بسیار جالب نظر دخترونه می پوشوندن که دیگه خیلی به چشم حکام بنی عباس بنمان، و بعد امر گناهی دلشون می خواست با این پسرها مرتکب می شدن و خود این زمینه اثر در مردم گذاشته بود. الناس علی دین ملوکهم، تا تجربه ثابت کرده دولت به هر طرفی که بچرخه اکثر مردم هم به همون طرف میچرخن. اگه یه دولتی دزد باشه ملت هم میزنن به دزدی، یه دولتی دروغگو باشه ملت هم میزنن به دروغگویی، یه دولتی افراد بدنش اختلاسچی باشن ملت هم میگن چرا ما نخوریم فقط اونا بخورن، به چه دلیل؟ اگر یه دولتی شهوتران جنسی باشه اون ملت هم بیشترش میزنن به اون راه. والله لیسو به موالنا، چه اخدار سنگینی که باید برای مردم توضیح داد که شما باید بگین ما شیعه ایم و امامان ما امضا بکنن اقرار شما رو، یا نه برعکس اونا باید افعال و اخلاق شما رو ببینن بگن هستین یا نیستین، کدومش جا داره که من خودم رو به ائمه تحمیل بکنم؟ قبول میشه؟ یه روایتی حضرت باقر دارن جابر جعفی نقل کرده در باب طاعت و تقوای اصول کافیه در جلد دوم عربی، حتما این روایت رو ببینید که من یه وقتی به آموزش و پرورش پیغام دادم هیچ فرهنگی در عالم این متن رو نداره، اینو بکشین به کتابای درسی، بکشین به کلاس‌ها، به دانشگاه، که حضرت به جابر میگه جابر کسی خودشو به تشیع بس کافیه، من بگه من شیعه، ما هم اومدیم و امضا کردیم و گفتیم دست در نکنه اینه، یا نه شیعه ما با این ویژگی ها تشیعش تحقق پیدا میکنه. خیلی روایت با ارزشیه، خیلی. خب امام صادق فرمودن والله لیسو به موالنا انما با، ببینید حرف حصره، اینا باید در روایات دقت بشه که وقت دین مردم گل و گشاد نشه و اونی که خودشون خیال میکنن دینشون نشه، حرف حصره، اونم در کافی، اونم با سند، انما اونم روایتی که با قرآن هماهنگه، یعنی تمام میزانهای کمک دهنده به قبول روایت با ما همراهه. حالا یه وقت یه کتابی رو میگن مثل کامل الزیارات که کلش روایات مربوط به گریه بر اهل بیت به خصوص حضرت ابی عبدالله الحسین مال ابن قولوی قومی که مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، شاید من 20 سال با ایشون خصوصی در ارتباط بودم، کفایه و مکاسب رو من اون وقتی که اوج درس کفایه و مکاسبشون بود پیش ایشون خوندم، ایشون در درس خارج اگر به روایتی بر میخوردن که از کامل الزیارات بود میگفتن هیچ نیازی به بررسی سند نداره، هیچ نیازی به این که با ترازوهای حدیث شناسی بشناسیمش نداره، همین که تو این کتاب 100% قابل قبوله. یه وقت اینجوره که خب بهتر ما، یه وقت هم روایت با میزانها هماهنگ، با قرآن هماهنگ، یکیش همین روایت انما شیعتو جعفر من عف بطنه و فرجو، شیعه ما شهوت حرام شکمی نداره، شیعه ما شهوت جنسی حرام نداره، این دیگه رو درباستی نداره. شیعه ما زناکار نی، اهل رابطه نامشروع با زنان نیست، یا اگه زن شیعه است اهل رابطه نامشروع با مرد غریبه نیست. من عفو بطنه و فرجه و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف اقابه. شیعیان ما این دوره کوتاه عمرشون عمله خدا، خدا کارفرماشونه، عمل لخالقه، و کاری هم که میکنن امید پاداششون به خداست، نه به حاج منطقی و حاج ممدستان و این مرجع و اون مرجع. نه، از اونایی هم که حافظ درباره شون فرمود: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تخلا من الهموم الا همن واحدا. زیر بار فلک نمیرن اونایی که شیعه واقعی هن. همینان که پروردگار به دنیا خطاب کرده از همه طرف سفرتو برای اونها باز کن. همینان که قرآن میگه سیجعل لهم الرحمن و ودا، راه زندگی رو مردم بلد نیستن، ولی اگه بیان با خدا زندگی بکنن دنیای بسیار پاکی نصیبشون میشه، آخرتشون هم آباد میشه. خب این یه نمونه روایت. حالا به چند روایت مهم هم عنایت بکنید. یه متنی رو مرحوم فیض دارن، متن بسیار عالمانه و حکیمانه، یه در محجت البیضا ایشون جلد 5 صفحه 145. من دو سه خطشو میخونم اما بقیهشو خودتون ببینین و یادداشت بکنین، خیلی زیباست. اما بعد اینو از قرآن گرفته: فاعظم المهلکات، یکی از سنگین ترین مهلکات، لبن آدم شهوت البطن، این شکم پرستیه، نه خوردن مال حلالا، نه دنبال کار رفتن برای به دست آوردن مال حلال. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، ما نمیگیم نخوریم، ما فقط میگیم حرام نخور، ما نمیگیم دنبال کاسبی نریم، نه، میگیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز. این شهوت بد، یعنی دنبال ممنوعها رفتن و مرزهای خدا رو شکستن و تجاوز کردن به حدود الهی. فبها، فقط به خاطر این شهوت شکم بود که اخرج آدم و حوا من دار القرار. این دار قرار یقینا منظور آخرت نیست، یعنی از پیشگاه پروردگار، از اون حرمتی که داشتن، از اون مقامی که داشتن، الا دار ذل و افتقار. اومدن اینجا اون عزتی که در پیشگاه حق داشتن با همین شهوت شکم به ذلت برگشت. البته بعد با اون توبه عجیبی که سراسرش دریای ادبه، دوباره عزت از دست رفته رو برگردون. اذنو یا ان اکل شجره. حالا اجازه بدین بعدن در تفسیر قرآن به سوره بقره که رسیدیم تمام شؤون مربوط به آدم و این نهی و این اکل و این خروج و این که این نهی چه نهی بوده و شکستن این نهی چه شکستنی بوده همه اونجا مورد بحث قرار بگیره اگه خدا بخواد. اذنوهیا ان اکل شجره. خب نهی شدن چی شد؟ خوردن. فقلبتهما شهواتهما. این شکم به هر دو تسلط پیدا کرد. حتی اکلا منها فبدت لهما سوآتهما. این مال شهوت شکم. اما شهوت جنسی، اون یه گرگیه که قدرت شکم کنارش قدرت مورچه در مقابل گرگیه، بسیار خطرناکه و مخصوصا اگر هیجان پیدا بکنه شهوت جنسی، که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد این روایت رو از رسول خدا نقل میکنه، بسیار روایت عالیه. من عشقه که در همین بابم نقل شده، باب غریزه جنسی، کسی که به شدت دچار غریزه جنسی بشه، افت البطن و الفرج، اما پاک دامنی به میدان بیاره، فکت هم اخلاص هم بورزه، این ور اون ور هی نشینه تعریف کنه آره ما در خلوت با یه دختر 17-18 ساله گیر افتادیم و هیجان عجیبی هم به همون دست داد و اما دیگه خدا لطف کرد نجات پیدا کردیم. پیغمبر می‌فرماید هی این ور اون ور نشینه خودنمایی بکنه. من عشق فعف فکتم، پنهان بکنه، بگه ما با خدا یه معامله کردیم، دلمون میخواد خود خدا بدونه. فمات، بعد که عمرش تموم میشه و از دنیا میره، فهوه شهیدون، چه مقامی. من عشق فعف فکتم فمات فهوه شهیدون. این روایت در باید محجت البیضا باشه در همین باب عفت بطن و فرج که یه کتاب مستقل بسیار جالبیه که رسول خدا با چند نفر اومدن بیرون مدینه کاری داشتن، دیدن یه جوانی پیرنشو در آورده، خیلی هم گرمه، رو این ریگه های داغ داره میقلطه، ریگه هایی که نمیشه دست روش گذاشت، نمیشه پاورنه روش را رفت، تازه فاصله خورشیدم با این ریگا 150 میلیون کیلومتره. حالا این حرارت چقدر تو مسیر کم میشه تا این مقدارش به زمین میرسه که آب و بخار میکنه و تخم مرغ رو میپزونه و بیابون رو تفدیده میکنه و کویر رو میترکونه، اونم گرمای مدینه. بعدم پیرانشو پوشید، ندید پیغمبر. حضرت فرمود صداش کن. اومدن گفتن ما دیدیم، پیغمبرم دیده، حالا پیغمبر کارت داره. حدود 20 سالش اومد سلام کرد پیغمبر به او، فرمود چی کار میکرد؟ و آقا ما ازدواج نکردیم، هر وقت شهوت جنسی به ما حمله میکنه نمیخوایم گناه بکنیم. میدونم میان بیابون اینایی که تو یاد گرفتم که شهوت رانان جهنم چه عذابهایی دارن، یه گلتی رو این ریگو میزنم میبینم بدنم واقعا طاقت نمیاره. بعد به خودم میگم بدبخت، این فاصله خورشید با این ریگا که ما نمیدونیم چقدر، خب اون وقت نمیدونستم، تو طاقت نداری یه چشم هم زدن با این ریگای داغ تماس بگیری، قیامت چجوری میخوای بری جهنم؟ این هیجان میخوابه ما یه مدتی را. خلاصه ما تو جنگیم یا رسول الله، یه گرگ به این خطرناکی گاهی خورناسه میکشه که میخوام، ما میایم اینجا میچسبیم گلوشو میگیریم میگیم خفت میکنیم، غلط کردی که میخوای. وقت ببینید پیغمبر چی بهش گفت، چه مقامیه، مقام تقوای از این شکم و شهوت و هر شهوت. فرمودن به این یاران من دعا کن، خدا دعای تو رو دعای مستجاب قرار. خواهم اینجاست که یه جوانی وقتی خودشو نگر میداره، عفت نفس به خرج میده، یاد داشته باشه دعا کنه خدایا یه زن خوب نصیب من کن، قطعا خدا نصیبش میکنه. یه کسی قبل از انقلاب، یه جوان خوشهیکل و خوشصورتی، این خیلی آدم لاتی بود و بعد یه حادثه پیش اومد، زیبا توبه کرد، با دو تا آخون خیلی قاطی شد، یکی من یکی یه پیش نمازی در تهران داشتیم که برای دین واقعا آدم متحرکی بود، خدا رحمتش کنه. حالا یه روز اگر پیش میاد اخلاق اون روحانی رو براتون بگم، قبل از انقلاب درس خوبیه، خیلی آدم عجیبی بود. یه روز این جوان اومد پیش من گفت من حالا که توبه کردم رفتم از یه خانواده یه دختر عقد کردم، چادری بوده، الان 8-9 ماه با همیم، حالا میگه من میخوام چادرم رو بردارم، من میخوام مثل همین دخترهای تهرون برم بیرون، هر کاریش میکنم گوش نمیده. آیات حجاب و فارسیشو یادش دادم، ارزش حجاب رفت، بعد یه هفته اومد گفت قبول نمیکنه، چیکار کنم؟ من از این بچه دار بشم میترسم نسلم هم فاسد بشه. گفتم اگه میتونی با خدا معامله بکنی از این بگذر. گفت آخه خیلی عاشقشم. گفتم همین دیگه، معامله با خدا در حقیقت سربالای سنگین رفتن. گفت باشه میگذر. ولی با هم دیگه توافق کردن و طلاق داد و تموم شد. بهشم گفتم وقتی گذشت کردی از این شهوت، از این عشق که پیغمبر میگه، دعا کن خدا زنی رو که میخوای نصیبت کنه. 5-6 ماه از این جریان گذشت، من یه روز از حرم حضرت رضا در مسجد گوهرشاد اومدم بیرون، شلوغم بود، تابستون بود، جوونه رو دیدم، گفتم چطوری؟ و زنی نصیبم کرده. فکر نمی حالا تو همون به اصطلاح اخلاق لاتی خودش، فکر نمی کنم به خوبی این زن خدا نصیب کسی تو این دوره کرده باشه. بعدم 4 تا بچه ازش پیدا کرد، چه بچه های خوبی. من عشق فعف فکتم فمات فهوه شهید. یه دو سه تا جمله تبرکن واقعا از امیرالمؤمنین که نزدیک قدیرشون هستیم بشنوید. قررالحکم، قرری که من دارم اولین چاپ پیشه، اما الان قرر رو چند جور روش کار کردن. یه بارم عرض کردم آقا جمال خونساری قرر رو شرح داده در 6 جلد، کتاب بسیار عالیه. امیرالمؤمنین در باب شین قرر داره، من تسرع الی الشهوات. این تسرع در این جمله یعنی کسی که از هول حلیم تو دیگ بیفته، یعنی بره اصلا گاز بده تا آخر. من تسرع الی الشهوات مطلق دیگه، شهوت شکم، جنسی، پولی، مقامی. تسرعت الیه الافات، چون از دل شهوات حرام که رضایت خدا و بهشت بیرون نمیاد، از دل شهوات حرام حالا شهوت جنسی ایدز میاد بیرون، سفلیس میاد بیرون، سوزاک میاد بیرون، بی‌آبرو شدن میاد بیرون، زندان میاد بیرون. این نگاه امیرالمؤمنینه، من تسرع الی الشهوات تسرعت الیه الافات. باز در یه جمله حکیمانه دیگه میفرمون امنع نفسک من الشهوات، جلو خودتو بگی حیف بیفتی تو شهوات بیدر و پیکر، اگر نیفتی تسلم من الافات، سالم میمونه، آبرود میمونه، بدن سالم میمونه. احجر الشهوات، جدا بشین، هجران یعنی قهر کردن، جدا شدن، دور شدن. فإنها با انه مؤکده، انها تقودکم الی رکوب الذنوب و تهجم علی السیئات. یقین بدونید که اگه دوچار شهوات آزاد بشید رهبری میکنه شما رو به ارتکاب همه گناهان و هجوم کردن به زشتی ها. هول میزنین که بد بشین. به عیسی ابن مریم میفرماد خدا، به عیسی ابن مریم افتم، فتم یعنی بریدن، افتم ان شهوات الموبقات. این قیدم جالب، موبقات، از شهوات هلاک کننده، نه هر شهوتی. و کل شهوت تباعد که منی، از شهوات هلاک کننده ببر و از هر شهوتی که میدونی تو رو از من دور میکنه فهجرها، قطع رابطه بکن، هجرت بکن، اجتناب بکن و دور شو. خب تمام نشد، من چون رو دو سه تا روایت خیلی اصرار دارم که خونده بشه، به خصوص یه روایتی که حدود شاید 20 مطلب درش باشه، از رسول خدا هم نقل شده، راهنمایی بسیار مهمی برای پاک موندن و پاک شدن. یه جلسه دیگه ترجمه خلع سرابیل الشهوات میمونه.